بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 27 شهریور 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنین السنین انه خیر ناصر زمان. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهرین. الله اللهم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم. در مورد روایت الناس فی ساعت ما لا یعلمون عرض شد که این روایت اصلا به این شکل وارد نشده. الناس فی ساعت ما لم یعلمون هست و سلام علیکم. این روایت ظاهرا محقق، من اون محقق این رو یعنی فهم فی ساعت ما لا یعلمون که ذیل روایت سفره مجروحه، من اون محقق این ذیل رو به صورت مستقل نقل کرده، همش رو تبدیل کرده به الناس و بعد الناس فی ساعت ما لم یعلمون، بعد شده فی ساعت ما لا یعلمون و این بحثایی که بعدا مطرح شده از اونجا ناشی بشه. اون روایت اصلی فهم فی ساعت ما لم یعلمون از جهات مختلف بحث داره، یکی از جهات سندی بحث داره که ما البته اشکال نمی کنیم، نوفلی در سندش هست، آقای سند اشکال سندی کردن که نوفلی ضعیفه، خب ما اشکال نمی کنیم. از جهت متنی هم اولا مربوط به شبه موضوعی است، نمیشه ازش الغا خصوصیت کرد چون یک قانون عام نداره و مهمتر اینه که اصلا جهتی که سعه بودن مردم رو حرف ذکر نکرده، از چه به چه جهت به چه نکته‌ای نکتهش میتواند بحث سرزمین مسلمین باشه که در سرزمین مسلمین اشیا محکوم به طهارت هستند یا اشیا محکوم به حلیت هستند و محکوم به تزکیه هستند. به خصوص در مورد روایت گوشت هست که گوشت لولا این امور استثناء عدم تزکیه استثناء عدم حلیتشون، بنابراین این روایت اصلا ربطی به بحث حدیث براءت نداره. ولی خب حالا اون تعبیری که آقایون کردن، بنابراین آقای سرز اینجا بحث کردند و عبارت رقای خویی آوردند و یک تعلیقاتی بر او دادند. نحوه نقل و بررسی بحث در کلام آقای حائری و کلام آقای هاشمی کاملا متفاوت است. من سعی میکنم بیشتر به نکات مشترک این دو کلام بپردازم، یه مقدار مختصری هم به بعضی از نکات مختصرشون اشاره کنم. یه نکته آقای کلام آقای حائری هست، ایشون میگه که اگر گفتیم الناس فی ساعت ما لا یعلمون به اضافه خوندیم، اینجا استدلال به این روایت تام، یعنی این روایت براءتی رو که معارض هست با روایات ایجاب احتیاط اثبات میکنه. ولی اگر گفته الناس فی ساعتن ما لا یعلمون، چون اطلاق قضیه اقتضا میکنه که ما لا یعلمون چه ما لا یعلمون نسبت به واقع و چه نسبت به ایجاب احتیاط، یعنی در صورتی که نه واقع رو بداند و نه ایجاب احتیاط رو بداند، در این صورت براءت جاری میشه. خب بعدشون وارد بررسی بحثا میشن و از زاویه های مختلف این بحث رو بررسی میکنن. به نظر میرسه که مجرد این که الناس فی ساعت ما لا یعلمون، ظاهر تعبیرات ما لم یعلمون، ما لا یعلمون و امثال اینها، ما لا یعلمون بالواقع هست. این که مراد به ایجاب احتیاط رو هم پاشو وسط بخواییم بکشیم، اون خلاف ظاهر است. یعنی فرض کن میگیم من نمیدانم، ظاهرش اینه که حکم شرعی خودم رو نمیدانم، اما وظیفه عملیم رو هم نمیدانم، اون خلاف ظاهره. اینجور نیست که اطلاق اقتضا کنه که همه چیزهایی رو که یک ارتباطی با من داره همه اونها رو بگیره. به نظر میرسه اینجا اگر ما ما لا یعلمون رو بخواییم بگیم مراد اهم از ما لا یعلمون واقع و ما لا یعلمون ظاهر باشه، این خلاف ظاهر باشه. ولی یه نکته اینجا وجود داره. نکته اینه که ما اگر میگیم ما لا یعلمون ظاهرش این هست که لا یعلمون بالواقع، این ظاهر دلیله. اگر این رو با ادله ایجاب احتیاط کنار هم بگذاریم، یکی از جمع‌های عرفیش این هست که ادله ایجاب احتیاط قرینه بشه برای اینکه مراد از مالا یعلمون این معنای عامه. ما می‌خوام بگیم ذاتاً مالا یعلمون معنای عام نداره، ظهور در معنای عام نداره، ولی اینکه مالا یعلمون بگیم که کسی که اصلاً هیچ چی رو نمی‌دونه، نه واقع رو میدونه و نه تکلیف عملیش رو ایجاب احتیاط نمیدونه، یک جمع عرفی کاملا طبیعیه. بنابراین ما فقط نباید اون ظهور اولیه رو در نظر گرفت، این میتونه یک ظهور ثانویه‌ای که به برکت روایات ایجاب احتیاط وجود داشته باشه این وجود داشته باشه. خب حالا این یه نکته. ادامه بحث رو من روی تقریرات آقای هاشمی دنبال میکنم، نکات مشترکی هم که هست تو از همین تقریرات نقل میکنم. بحثای ریزکاری تو کلام آقای حائری زیاده، من وارد اون بحث نمیشم. آقای حائری نقل میکنن که آقای هاشمی نقل میکنن که در واقع آقایون فرمودن اگر مالا یعلمون ماش موصوله باشه به این روایت نمیشه تمسک کرد، چون میگه از ناحیه اون حکم مجهول در سعه هست. این مرافات با این نداره که از ناحیه یک حکم دیگری که اون ایجاب احتیاط باشه در سعه نباشه. اما اگر گفتیم الناسی سعتن مالا یعلمون، سعتن مال لا یعلمون، بنابراین میشه تمثل کرد. بعد استظهار شده که چون نادر هست که مای مصدریه زمانیه بر سر مضارع بیاد، بنابراین این باید الناسی سعت مالا یعلمون باشه، اصول استظهار موصولی بودن ما شده. خب بعد آقای سعد دو تعلیقه بر اینجا ذکر کنم. من عرضم این هست که این تقریبی که ایشون نقل میکنن مرحوم آخوندین ها به کفایه به این تقریب ایراد کردن از یه نانگی دیگه غیر از بحثای آقای سعد. اون اینه که ایشون میفرمایند که چون ایجاب احتیاط تنجیز واقع میکنه، ایجاب احتیاط باعث میشود که واقع مجهول عقاب آور باشه. اینجور نیست که ایجاب احتیاط خودش وجوب نفسی داشته باشد و عقاب بر خود ایجاب احتیاط باشه. ایجاب احتیاط مصحح عقاب بر واقع هست، یعنی در صورتی که حکم واقعی وجود داشته باشد عقاب می آید. بنابراین اگر گفتیم الناس فی سعت مالا یعلمون، یعنی ایجاب احتیاط نیست، نسبت به مالا یعلمون شما سعه دارید، یعنی عقاب آور نیست. اگر ایجاب احتیاط عقاب بیاورد، عقاب بر واقع می آورد و این منافات با الناس فی سعت مالا یعلمون داره. ایجاب احتیاط رو شما حکم آخر تصور کردید، در حالی که ایجاب احتیاط حکم آخر مستقل از حکم واقعی نیست. ایجاب احتیاط حکمی هست که واقع رو تنجیز میکنه. به نظر میرسه درست هم هست ظاهره. اگر گفتن من نسبت به واقع در امان هستم، معناش اینه که هم واقع ذاتاً عقاب آور نیست، هم به وسیله چیز دیگه هم واقع عقاب آور نشده. اما اینکه واقع ولو به برکت ادله ایجاب احتیاط عقاب آور باشه، خلاف ظاهر الناس فی سعت مالا یعلمونه. خلاف انداز فی ساعت ما لا یعلمون هست. بنابراین این با عدله ایجاب احتیاج منافات داره. مگر باز همون نکته رو که عرض کردم اینجا باز باشه وسط بگیشیم که انداز فی ساعت ما لا یعلمون ظاهرش این هست که نسبت به واقع نه ذاتن نه به جهت دلیل دیگر عقابی وجود ندارد. واقع خودش به تنهایی یا به برکت چیز دیگری که واقع رو منجز کرده است عقاب آور نیست. اگر ادله احتیاط آمد، ادله احتیاط ممکنه این رو ما حمل کنیم که نسبت به اون واقع فی نفسه ناظره، چون اطلاق قضیه اقتضا میکرد که واقع نه به خودی خود و نه با به معاونت یک امر تنجیز آور، امری که واقع رو منجز میکنه و صحت عقوبت بر واقع میاره، این عقاب نداره. خب ادله برات، ادله احتیاط این رو میتونه هم کنیم که نه فرات پیش نمیاد، چون میخواد بگه که
وجود داره ادله احتیاطی، اونم وجود داره.
چی؟
از نگه ادله احتیاط وجود داره وقتی نیست بعضیش میخواد بگید احتیاطی وقتی خودش
کنید. نه میگه در جای در جا نه در شبه تحریمیه است فقط احتیاط در شبه وجوبیه میتونه. اینجور نیست که ادله احتیاط همه موارد رو باشه. در اون مواردی که ادله احتیاط وجود داره، اون موارد به اصطلاح در سه نیست. یعنی در واقع به برکت یه نکته‌ای که کلن تو این بحث در نظر گرفته نشده، تصور شده که اگر ادله براءت ظهوری داشت، ظهور داشت که ادله احتیاط وجود ندارد، این کأنه با همدیگه معارض میشن. گاهی اوقات این ظهور، ظهوری که ادله براءت داره در این که ادله احتیاط اینجا نیست، از صنف ظهوره و می توانیم با جمع عرفی ادله براءت رو به گونه ای معنا کنیم که با ادله وجوب احتیاط ناسازگار نباشه. این تو این بحث کلا به اصطلاح مفهوم الان واقع شده. خب عرض کنم خدمت من و آقای صدر بعد از اینکه این بحث رو این مطلب را از آیون نقل میکنند، میفهمند که ما دو تا تعلیقه بر کلام آیون داریم. این دو تا تعلیقه محصل مطلبش تو کلام آقای حائری هم هست با تفاوتهایی در نحوه طبیعی. من الان به نحوه بیان آقای هاشمی که مقداری بیان راحتتری هست و اون جوهر مطلب رو داره، بعد ریزکاریات کلام آقای حائری هست که وارد اون ریزکاری هاش نمیخوام بشم. طبق نقل آقای هاشمی، آقای صدر دو تا اشکال اینجا مطرح میکنن و عرض کنم خدمت شما. اشکال اولی که مطرح کردن اون این هست که بله، اشکال اول این هست که این که شما مخواهید بگید که این که شما استظهار کردید که الناسی صحت ما لا یعلمون مای موصول است، چون نادر هست مای مصدریه زمانیه بر مضارع داخل بشه، به وسیله این ندرت شما نمیتوانید اثبات کنید که این ما موصول است. در واقع بحث از این ناشی از این هست که ما نمیدانیم که سعه رو تنویندار خوندن الناسی سعتن ما لا یعلمون خوندن. اگر فی سعتن خونده باشن ماش باید مصدریه زمانیه باشه، اگر بدون تنوین خونده باشن مای موصول است و ما دلیلی نداریم که بتواند نحوه قرائت کلمه توسط امام علیه السلام رو تنبیه تعیین کنه. یا با تنوین خونده یا با اضافه خونده. بنابراین نه بحث میگه بحث انصراف نیست اونجا. نه بحث انصراف میگه بستگی داره که سعه رو چجوری خونده باشه. ایشون میگه تا وقتی که چون فرض این هست که مالا یعلمون میتواند مستریه زمانیه باشه ولی نادره، مجرد ندرت منشأ نمیشه که معین نحوه قرائت امام علیه السلام باشه. بله اگر غلط باشه مالا یعلمون خب اشکال نداره، شما میگید خود این غلط بودن دلیل بر این هست که ساعت مالا یعلمون مراد باشه. نه، تا وقتی که غلط نیست مجرد ندرت منشأ این نمیشود که این قرائت از کنم رو مشخص کنم. آقای حائری تو حاشیه همین مطلب رو اشاره میکنن که بله اگر دخول مایه مستریه زمانی بر مضارع غلط باشه، مطلب آقای خویی صحیح هست، به ایشون میگه بعید نیست از مصباح الوصول استفاده بشه که غلطه اصلا دخول مایه مستریه زمانیه بر مضارع. مرحوم حاج آقا این مطلب رو من ازشون شنیدم که از قول بعضی ها نقل میکردن که مرحوم آصف محسن امین تو کتابهاش این مطلب رو دارن که این آقایون این بحثا رو به ضده دلیل فارس بودن مطرح کردن، ولی کسی اگر عرب باشه میدونه که مایه مستریه زمانیه بر سر مضارع داخل نمیشه، گندم خواهد یه غلط هست و احتمالا هم آقای خویی هم از مرموم محسن امین مطلب رو گرفتن و کلامشون هم این هست که غلط هست. حالا اگر اینجوری کلام آقای خویی هم نگیم به دو شکل ممکنه کلام آقای خویی تقریب بشه که اشکال آقای صد وارد نشه. یک مطلب این که ممکنه آقای خویی بفهمد که ندرت دخول ما بر سر مایه موصوله مستریه بر سر مضارع اینقدر نادره که منشأ اطمینان میشه که به اون شکل نیست، اطمینان به عدم ایجاد میکنه و این اطمینان حجت هست. یکی این بیان. یه بیان دیگه اینه که چون بسیار نادر هست، مواردی که خیلی نادر هست اگر به این شکل باشه راویان ذکر میکنن، عدم ذکر راوی شهادت بر عدمه، در اینجور موارد شهادت بر عدم هست و این شهادت معتبر هست. به دلیل ما نمیخواییم بگیم مطلق ندرت بیان میشه، این ندرت خیلی زیاد هست و اینجور موارد بسیار نادر رو به اصطلاح روات تصریح میکنن. مثلا فرض کنید که تو بعضی روایات هست کلمه حرم وارد شده و دخل فی الحرم، من احرم فی الحرم تو بعضی روایات هست که بعضی تو حالا الان روایت یادم نیست ولی کلمه حرم وارد شده، بعضی ها جمعاً بین این روایات و سایر روایات کلمه حرم رو حرم خوندن به معنی احرام گرفته شده، یا گاهی قد هرم به معنی اشهر و هرم گرفته شده امثال اینها. اینا یکی از پاسخهایی که اونجا داده شده اون اینه که کلمه حرم به طب اولیه آدم ها اون رو حرم میخونن. اگر راوی برخلاف این تعبیر کرده باشه، یه تعبیری که کمتر تعبیر به کار میره مثل هرم، هرم، امثال اینها، اینجور موارد رو راوی تصریح میکنه که این قرائت برخلاف معنوس هست، برخلاف متعارف هست و عدم تصریح به اینجور قرائت باعث میشه که اینو شهادت بر عدم تلقی بشه. نه راوی که اونو میشنیده، راوی که اونو میشنیده بعدا کتابش میخواد ثبت کنه اون نه تو کتاب نوشته شده، کتابی که تو کتاب نوشته این شخصی که تو کتاب نوشته وقتی از ملفوظ به مکتوب تبدیل شده، اون چون متعارفاً این شکلی عبارت خونده نمیشه، به این جور عبارت ها تصریح که به این یه بحث خیلی مهمیه که آیا واقعاً یک شهادت بر عدمی اینجا میتونه باشه یا نمیشه. اینو یه مقداری باید بررسی کرد. من احتمال میدم آقای خویی همچی ادعایی رو داشته باشه و این در موارد مکرری به اصطلاح دخیل هست، جایی که شما خدا رحمت کنه مرحوم آقای سعد کلمه قذوره خونده بودن روای حدیث به اصطلاح طهارت رو، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذور، حتی انه قذوره. این احتمال رو مطرح کردن و نتیجه گیری در باب اصل طهارت کردن که این در جایی هست که مسبوق به طهارت باشه، از سابقه طهارت داشته باشه و اینها، نه در جایی که از اول نمیدونیم پاکه یا نجس نسبت به اونا دلیل میدونیم احتمال قذوره. ما اونجا هم همین رو مطرح میکردیم که قذوره یک قرائت خاصیه، هیچ کسی به طور طبیعی به ذهنش خطور نمی کنه که این قذوره عبارت رو بخونه. اگر عبارت قذوره بوده باشه راوی ذکر میکنه قذوره رو. واقعا این مطلب از کبروی درسته، یه مقدار بررسی داره. من به نظرم نیاز به یه کار هست که چقدر روات مقید بودن به ضبط اینجور چیزها و احیانا تو این هم بررسی داره کلمات آقایون که آقایون نظراتشون در این مورد چیه، هم خود نحوه انتقال حدیث در کتب حدیثی رو باید دید که این بحث کبروی خیلی مهمه که باید بررسی بشه. من به نظرم در مواردی خیلی نادر هست این رو تصریح میکنن، اما حالا ضابطه این قانون چیه، مقدارش چیه و امثال اینها، این نیاز به بررسی داره. به هر حال نحوه قرائت های نادر چقدر در صحت استناد به روایات لطمه وارد میکنه، یه بحثی هست که باید از جهت کبروی بهش پرداخته بشه و مطلبش رو درست. خب این یه بحث. تعلیقه دومی که مرحوم آقای سعد اینجا مطرح کردن اون اینه که تو کلام آقای حائری هم هست، اشکال شما در صورتی صحیح هست، این که گفتید اگر ما مایه موصوله باشه و سعه به ما اضافه شده باشه پس بنابراین مفاد روایت براعتی هست که محکوم ادله احتیاط هست، به دلیل اینکه میگید از ناحیه ما لا یعلمون درسه است ولی ممکن از ناحیه حکم دیگر درسه نباشه. این مبتنی بر این است که ما اضافه سعه به مالای علمون رو اضافه نشویه بگیریم یا اضافه موردیه، چون میگه گاهی اوقات مضاف و مضافون الی اضافهش اضافه نشویه است، یعنی مضاف ناشی از مضافون الی هست، نشأت گرفته از مضافون الی هست. گاهی اوقات اضافه مضاف به مضاف از سنخ اضافه شیء به موردشه. خب اگر قسم اول باشه معنای عبارت این هست که مردم سعه‌ای که ناشی از مالای علمون هست در اون سعه هستن، خب اشکال وارده. مردم در سعه ناشی از مالای علمون هستن، این منافات نداره که در سعه ای که ناشی از حکم دیگر هست نباشن، در زیغی که ناشی از حکم در سعه بودن ناشی از مالای علمون با در زیغ بودن ناشی از حکم دیگر منافات نداره. ولی اگر گفتیم که نه، یه مردم در مورد مالای علمون در سعه هستن، در سعه ای که ناشی از ما لا یعلمونه یا اطلاق اصطلاح میکنه ناشی از ما لا یعلمون باشه یا ناشی از غیر ما لا یعلمون باشه علای تقدیر رسته هستن. پس این اضافه چون اضافه ایه بعدیشون استظهار هم میکنن که اضافه اضافه موردیه هست. اینجوری بفهم این اصطلاح عرض من این هست که اصطلاح اضافه سلام علیکم اضافه نشویه و اضافه موردیه من این اصطلاح دست شما درد نکنم من این اضافه این اصطلاح رو از تحقیق نکردم ولی نمیدونم از کجا ناشی شده و آمده نه نه اضافه نشویه نشویه گاهی اوقات من نشویه اینجا اومده اضافه نشویه تو اصلا خودمون من نشویه تو کتب نحوی نیست اون اضافه من نشویه تو کتب نحوی نیست این تو کتب اصولی ها و فقها و امثال اینا هست ولی تو کتاب های نحوی کلمه نشویه وجود نداره. عرض کنم خدمت شما این که نمیدونم اضافه اضافه نشویه باشه یا اضافه موردیه باشه من همچین چیزی ندیدم. اونی که تو کتاب‌های ادبی هست حالا من می‌خواستم یه مقداری بیشتر نگاه کنم سرزر من به بعضی از کتاب‌های دم دستی دستم بود نگاه کردم فرصت نکردم خوب نگاه کنم گفته بودن اضافه گاهی اوقات اضافه معنویه اضافه معنویه به تقدیر حرف جر هست گاهی اوقات به تقدیر لامه گاهی اوقات به تقدیر من هست گاهی اوقات به تقدیر اله هست. این تعبیری که تو مواد عربیه دیدم این ستا چیز رو چه کرده گاهی اوقات من هست گاهی اوقات اله هست گاهی اوقات من اون که تو ذهنم هست گاهی اوقات من و فی و لامه که غالبا ولی تو مبادل عربی دیدم من و الا و لام گفته بود اینی که گفتم میخواستم مراجعه کنم اونی که تو ذهن من هست من و فی و لام هست. من فکر میکنم آقای صدر اضافه نشویه رو همون اضافه به تقدیر من گرفتن اضافه موردیه رو اضافه به تقدیر فی گرفتن مرادشون از این اصطلاح نشویه و اصطلاح عرض کنم خدمت شما اضافه تقدیر من و تقدیر فی باشه عرض کنم ولی فی ولی اون منی که اینا میگن من بیانیه است خاتم و فزدتن خاتم و فزدتن رو اون نه هر منی میگن گاهی اوقات به تقدیر من بیانیه است گاهی اوقات به تقدیر فی هست گاهی اوقات به تقدیر لام هست ولی اصلا من به نظرم اصل این مطلب مطلب ناتمامیه. اضافه یک لفظ بیشتر نداره معانی مختلف نداره اینجور نیست که مشترک لفظی باشه. اضافه به تقدیر لام اصلا که آیونم میگن اصل در اضافه این هست که به تقدیر لام باشه تقدیر من و فی اونها خلاف ظاهر هست در به اصطلاح کندن نادرن ولی اصل در اضافه تقدیر لام اضافه لامیه باشه و من تصور این هست که اصلا کلن اضافه اضافه لامیه است. ولی بحث اینه که نحوه این به اصطلاح اختصاصی که مضاف به مضاف الیه داره این نحوه اختصاص گاهی قد اختصاصی است که کنه اختصاص حقیقیه مثل ملکیت غلام و زیدن یا کل حقیقی هست مثل مثلا در خانه دری که مختص خانه هست گاهی اوقات اون به اصطلاح اختصاصی که وجود داره به اون نحو نیست مثل لام های به اسلام متعارفی که وجود داره نیست.
این تو همه مثال ها
من میخوام بگم همش اختصاصه. آره خاتم و فزته یعنی خاتمی که برای فزه است خاتمی که اختصاص به فزه داره خاتم و فزته یعنی انگشتر طلا یعنی انگشتری که از مربوط به طلاست این طلا که این انگشتر رو مالکشه به اعتبارمون به اصلیتی که فزه نسبت به خاتم داره اون از او تهیه شده اون لام و امثال اینها وجود داره. علی تقدیر من این تصور میکنم تمام اضافات رو بشه با همون لام تبیین کرد. به اضافه اصلا معنای اینجور نیست که مشترک لفظی باشه و این معانی مختلف رو داشته باشه. ولی یه نکته که اینجا بخوام عرض بکنم اینه، با توجه به اینکه آیون میگن اضافه، حالا فرض کنید کلمات نحوی ها رو من صحیح بدانیم، کلمات نحوی ها رو صحیح بدانیم، اینجا مردم در سعه والایعلمون هستن، راحتی والایعلمون. این اضافه سعه به والایعلمون آیا اضافه به تقدیر لام هست یا به تقدیرهای دیگه هست؟ به نظر میرسه که بشود والایعلمون رو اضافهش رو به تقدیر لام گرفت که اصلا در اضافه به تعبیر نحوی ها این هست به تقدیر، یعنی راحتی که اختصاص داره به والایعلمون، راحتی اختصاص داشته به والایعلمون، اون در سعه او هستن، سعه اختصاص داره. یعنی اون لام رو لام اختصاص بگیریم و امثال این ها و میشه چیز کرد، معنا کرد. بنابراین دیگه آقای سعد استظهار میکنه که اینجا به معنای اضافه موردیت که عرض کردم اگر بخوایم با کلمات نحوی ها تو بیانش کنیم باید بگیم معنای کلامیشون این است که اضافه به تقدیر فی هست، اضافه به تقدیر فی هست، اضافه به تقدیر فی خلاف ظاهره. تا وقتی ما اضافه رو به تقدیر فی میگیریم که نشه اضافه رو به تقدیر لام گرفت، به نظر میشه بشه اضافه رو به تقدیر لام گرفت. و این اولا، ثانیا ایشون بیانی نیورده برای اینکه حالا اگر اضافه به تقدیر لام رو گفتیم که اینجا صحیح نیست، اینجا اختصاص نیست و امثال اینها، این که حتما اضافه به تقدیر من هست یا به تقدیر فی هست، چون میگه ظاهر این هست که به تقدیر فی هست، هیچ توضیح نداره چرا همچی ظاهری هست، از کجا همچی ظهوری داره. نه، اضافه ای که سعی که ناشی از مال، حالا منهای اون بحثی که فرض کردم، منی که با اون فرض که من نشبیه داشته باشی تقدیر من که هست، با فرض اون هیچ توضیح ندادن چرا به تقدیر عرض کنم خدمت شما هست، به تقدیر فی هست نه به تقدیر من. به نظر میرسه میتونه اضافه نشبیه باشه و شک کم بکنیم دیگه
اون موردی که گفتم با این اختصاص شما سازگارتر.
نه، من به نظرم این میشه این رو اختصاص معنا کرد، من چند مرحله بحث دارم، یه بحث اینه که این اصل در لام اختصاص
نه، اختصاص شما با موردی
آیسد نه اختصاص وقتی اختصاص داشته باشه، نه سعه ای که مختص به مالای علمونه، یعنی سعه ای که سعه مختص به مالای علمون، یعنی باید از ناحیه او باشه، مربوط به او باشه، سعه ای که از ناحیه حکم دیگر باشه سعه مالای علمون نیست، سعه حکم دیگر است. سعه مالای علمون ظاهرش اینه که سعه ای که سببش مالای علمونه، یعنی اختصاص معلول به علته، معلول اختصاص به علت داره. سعه مالای علمون ظاهرش این است که سعه ای که معلول مالای علمون باشه، پس بنابراین این معناش اینه که مالای علم اختصاص که معلوم
چی؟ اختصاص داره
نه سعه ای که اختصاص به ماله اختصاص به اون نداره، اون وقت مربوط به چیز دیگه ای هست. فرض کنید که
اختصاص رو
بگونه
نه مثلا اینکه بیرو بگیره منو بگیره
بگیم نحوه
ارتباطی
بین دو سطح نه نه اون هم اصل اولی این هست که اختصاص تام باشه، اطلاق قضیه اختصاص اختصاص میکنه اختصاص تام، تا وقتی که اینجا دیگه اطلاق برخلاف مونه، اگر لام رو به معنی اختصاص هم بگیریم اصل اولی در اختصاص بگه اختصاص تام باشه
نشبیه
که طبیعتاً با اون معنی نشبیه در میاد. این حالا محصول این بحث من فقط یه نکته ای رو فردا انشاءالله از روایت اطلاق بحث میکنم، دیگه بحث دیگه نداره که همین مقدار خواستم فردا یه بحث